بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث در خصوص اعتبار اذن زوج در انعقاد نظر زوجه و اذن والد در انعقاد نظر ولد بود. عرض کردیم که مشهور فقها معتقدن میان نظر و یمین در این خصوص تفاوتی نیست و هر دلیلی که دلالت بر اعتبار اذن زوج و والد در یمین داشت دلالت بر اذن این دو در نظر زوجه و نظر ولد دارد و در همین خصوص از دو طریق در مقام استدلال وارد شده بودند، یکی دعوای تنقیح منات بود و دوم اطلاق عنوان یمین بر نظر در تعدادی از روایات بود. ولی از هر دو طریق و هر دو وجه در جلسات گذشته پاسخ داده شد و تا به اینجای بحث نتیجه گرفتیم که این دو طریق نمیتواند استناد به ادله دال بر اعتبار اذن زوج و والد در یمین زوجه و ولد را در خصوص اعتبار اذن آنها در نظر ثابت کنند. در ادامه عرض میکنیم که در خصوص زوجه یه روایتی وجود دارد که میتوان آن را سند کسانی قرار داد که معتقدن در نظر زوجه اذن زوج معتبر است ولی در نظر ولد اذن والد معتبر نیست، کما این که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر تفصیل دادن و فرمودن که یعتبر اذن الزوج فی انعقاد نظر الزوجه و اما نظر الولد فالظاهر عدم اعتبار اذن والده فی. اون روایت روایت است که شیخ صدوق و نیز شیخ الطائفه با چند سند صحیح از عبدالله ابن سنان نقل کرده عن ابی عبدالله علیه السلام لیس للمرأه مع زوجه امر فی عتق ولا صدقه ولا تدبیر ولا هبه ولا نظر فی مالها الا به اذن زوجها الا فی حج او زکات او بر والدیها او صلت قرابتها. زن با وجود همسرش نمیتواند اموری مثل عتق، صدقه، تدبیر در باب عبد و امام و هبه انجام بدهد و همینطور لا نظر فی مالها، در مال خودش نمیتواند نظر بنماید الا به اذن زوجها، مگر این که زوجش اجازه داده باشد. البته الا، مگر البته در حج، زکات و امثالهم که امور واجب بر او هستند و اذن زوج در اونها معتبر نیست. خب وجه استدلال به این روایت آن است که می فرماید ولا نظر فی مالها الا به اذن زوجها، و این دلالت دارد بر این که نظر زوجه حتی در اموالی که متعلق به خودش هست بدون اذن زوج او منعقد نمیشم، ولذا میتواند این روایت دلیلی باشد بر اعتبار اذن زوج در صحت و انعقاد نظر زوجه. لکن استدلال به این روایت از دو جهت مورد مناقشه قرار گرفته است. جهت اول این است که این روایت اخص از مدعاست، چ چون مدعا این است که در نظر زوجه اذن زوج مطلقا معتبر است، چه نظر مربوط به اموالش باشد و چه نظر مربوط به اعمالش باشد. گاه زوجه نظر می کند که اگر به عنوان مثال فرزندش از فلان مریضی رهایی پیدا به نماید، این مقدار از اموالش را خرج فقرا می کند و گاه نظر می کند که اگر فرزندش عافیت پیدا به نماید به عنوان نمونه تا مدتی نماز شب می کند، قرائت قرآن می کند، با فرض این که قرائت قرآن و یا صلاة اللیل منافاتی هم با حقوق زوج ندارد. در این روایت نفرمود ولا نظر الا به اذن زوجها، بلکه به صورت مقید ولا نظر فی مالها الا به اذن زوجها آورده شده است. و نهایتا این روایت می فرماید اگر متعلق نظر او مالی از اموال او بود، با اذن زوج و همسرش می تواند منعقد شود و اگر همسر او اجازه ندهد منعقد نمی گردد. پس شد در حقیقت دلیل اخذ از مدعای ممکن است کسی بگوید درست است که مورد این روایت نظر در مال است، ولی با القاء خصوصیت از مال میتوان توسعه دلالی آن را نسبت به اعمال هم ثابت کرد. لکن این فرمایش قابل قبول نیست، چون احتمال خصوصیت در مال وجود دارد. از اون جهت که اگر تدبیر زوج نباشد، چه بسا این زن اموالش را از طریق نظر به بهانه های مختلف از دست بدهد، و وضعیت مالی او با مشکل جدی مواجه شود، اما در اعمال این گونه نیست. اگه کسی بگه آقا القا خصوصیت میکنیم، خب القا خصوصیت خب دلیل میخواد، نه خصوصیت احتمال داره. چرا؟ نگم لا نظرن فی مال ها، چون اگر دست خانم در اموال باز باشه، خب اینام که خیلی زود تحت تأثیر هر چیزی میتونن چیکار کنن؟ نظر بکنن دیگه، بنده چیز آمینه آن نظر کرد همه اموال آقا بره، مثلا این نظر تدبیر طبعا اونطوری که باید شاید نیست. از این جهت شارع مقدس چون اموالشو در خطر میبینه که به هر بهانه‌ای، به اندک بهانه‌ای با طریق نظر نتونه مدیریت کنه، میگه اذن زوج معتبره. اما این خطر در اعمال که نیست که خب بیداغ نظر کنه که خدمت شما از بشه ده شب نماز شب بخونه، ده دور قرائت قرآن بکنه، این خطر نیست. لذا این که ما بگیم القاء خصوصیت کنیم، این یه خورده مشکل. خب ببینید، عرض کردیم از دو زاویه به این روایت و استناد به این روایت چی شده؟ اشکال گرفت. یه زاویه اول که شد اخص از چیه؟ مدعاست. اما اشکال دوم این است که این روایت برخوردار از اموری است که عدم توقف اون امور بر اذن زوج امری معلوم است. به عنوان نمونه در این روایت آمده است لیس للمرأة مع زوجی امر فی عتق، بندهش را بدون اذن زوج نمیتواند آزاد کند. ولا صدقت، صدقه بدون اذن زوج از اموالش هم نمیتواند بده. ولا حبت، اموالشو به هیچ عنوان بدون اذن زوج نمیتواند ببخشد. و از طرفی شکی نیست که در اسلام و شریعت در این گونه تصرفات زن اذن زوج او معتبر نیست. لذا این روایت در این فقرات حجت نیست و برخورداری روایت از این اموری که خلاف آن در شرع معلوم است موجب می شود که اساس استدلال به این روایت زیر سوال برود. چون یک روایت نمی شود که قسمتی از آن حجت باشد و بتوان به قسمتی از آن برای اثبات یک حکمی استناد نمود، ولی قسمت دیگر از آن حجت نباشد. و به تعبیر اشتمال این روایت بر اموری که خلاف آنها در شرع معلوم هست موجب می شود اصل صدور این روایت از معصوم زیر سؤال رفته و در آن تردید بشود. لذا نمی توانیم با استناد به این روایت ثابت کنیم که اگر زن بخواهد نذر بکند بدون اذن همسرش منعقد نمیگردد. ببینید اشکال روشنه. مستشکل میگوید در این روایت فقره های وجود دارد که دلالت بر اموری دارد که اون امور خلاف واقع است. ما در شرع معلوم است که زن میتواند اموالشو ببخش، اختیار مالش الناس مسلطون الان اموالهم هست، میتونه ببخشه، صدقه میتواند بدهد، اگر عبدی داره میتونه چکارش کنه؟ آزادش کنه. و در هیچ یک از اینها اذن زوج معتبر نیست. از طرف این روایت آمده است میفرماید در این امور اذن معتبر است. خب چنین روایتی که صدرش مشتمل بر امور است که خلاف آن ثابت شده است، آیا صدور این روایت را از امام معصوم زیر سوال نمی برد؟ تردید در اصل صدور اون حاصل نمی شود؟ چرا؟ خب این دوتش. اما سید یزدی رضوان الله تعالی علی و بعضی دیگر از فقها ها از این اشکال دوم پاسخ می دهند. بله؟ اینا شخص خاص نه، این قلقلتو بوده، یعنی اشکالاتی به ذهن افراد آمده و مطرح شده و پاسخش رو دادن. این نبود که مثلا آقای اشکال رو مطرح کنه کسی که باید در مقام نه، ولی این قلقلتو مطرح شد. گفتن که اشتمال این روایت بر اموری که ما اون را قبول نداریم ضرری به حجیت روایت نمیرسد، چون اگر یک روایت برخوردار از چند جمله متعدد همراه با موضوعات و محمولات مختلف باشد و التزام به بعضی از اون فقره ها ممکن نباشد، نهایتا موجب می شود اون روایت که فرضاً سند صحیحی دارد در خصوص اون فقرات از نظر حجیت مشکل پیدا کند، و این موجب اسقاط این روایت از حجیت به طور کلی نمی شود. و ما اساسا دلیلی نداریم بر این که خدشه در بعضی فقرات یک روایت موجب خدشه در اصل اون روایت بشود. نهایتا اون فقره های غیر قابل التزام با ادله و روایات دیگری که خلاف اون را دلالت دارند تعارض میکنند، و این در تعارض نسبت به همون فقره ها تساقط صورت میگیرند. لذا این اشکال قابل قبولی نیست. عفوی رضوان الله تعالی علی پاسخی به سید میدن، به سید امثالهم میدن که در حقیقت اشکال دوم رو چکار کنن؟ میخوان تأیید کنن که انشاءالله بمانه برای جلسه فردا. الحمدلله.
الله
شکر.